بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رکسانا صابری از زندان آزاد شد. نخست وزیر اسرائیل وارد مصر شد. و رهبر کاتولیک های جهان تشکیل دولت فلسطینی را راه حل بحران اسرائیل و فلسطینی ها دانست. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه دوشنبه رو به ما گوش میکنید، هفت تهران، 4:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی، که صدای ما را از اون میشنوید، صدای مجله شامگاهی رو. شامگاه 21 اردیبهشت ماه 88، 11 ماه مه 2009. امیدوارم روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری پیش روتون باشه. 60 دقیقه با شما هستم در این مجله شامگاهی، مثل همیشه با خبر و فراسوی اون. دست به موج گیرندتون نزنید، جای نرید. طبق معمول اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم فهرست مطالب رو به اطلاعتون میرسونم. امشب کنار من در استودیو خبر همکارم رویا کریمی نشسته با آخرین تحولات ایران و جهان. خانم کریمی، شب بر شما هم خوش.
رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، امروز از زندان اوین آزاد شد. این آزادی پس از آن صورت گرفت که وکیل او صالح نیکبخت امروز اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر تهران حکم 8 سال زندان رکسانا صابری را نقض و او را به 2 سال زندان تعلیقی محکوم کرده است. دادگاه انقلاب تهران پیشتر رکسانا صابری را به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم کرده بود. آمریکا این اتهام ها را رد کرده بود. در ادامه همین مجله جزئیات بیشتری از این خبر را خواهید شنید. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای گفتگو با حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، وارد شرم الشیخ شد. محور مذاکرات دو طرف، روند صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها اعلام شده است. سخنگوی وزارت خارجه مصر ساعتی پیش ابراز امیدواری کرده بود که نخست وزیر اسرائیل بر تعهد این کشور بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تاکید کند. هزاران مامور پلیس در شهر بندری شرم الشیخ مستقر شدند تا امنیت را در طی حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برقرار کنند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان که در اسرائیل به سر می‌برد، طی سخنانی تشکیل دولت مستقل فلسطینی را راه حل بحران اسرائیل و فلسطینی‌ها دانست. پاپ در سفر 4 روزه‌اش به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن از اماکن مقدس مذهبی، مسیحی، یهودی و اسلامی دیدن خواهد کرد. شمعون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، ضمن استقبال از حضور پاپ در اسرائیل گفت که دیدار پاپ به تفاهم میان ادیان و گسترش صلح در منطقه کمک می‌کند. پاپ امروز از بنای یادبود قربانیان هولوکاست در بیت المقدس اورشلیم دیدار خواهد کرد. او فردا سه‌شنبه به کرانه غربی می‌رود و از یک اردوگاه فلسطینی‌ها در نزدیکی بیت لحم دیدن خواهد کرد. یک بازرگان آلمانی به اتهام فروش 16 تن گرافیت یا سرب سیاه با غلظت بالا به ایران به 6 سال زندان محکوم شد. قضات دادگاه آلمان گفتند که با استناد به مدارک موجود به این نتیجه رسیدند که این بازرگان 63 ساله در فاصله سالهای 2005 تا 2007 به واسطه یک مرد اهل ترکیه این مواد را به ایران صادر می‌کرده است. مقام‌های اطلاعاتی آلمانی ظن آن دارند که این میزان گرافیت برای برنامه موشکی ایران مورد استفاده قرار گرفته باشد. گرافیت یا سرب سیاه می‌تواند در ساخت دماغه موشک به کار رود. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 3.2% برآورد کرده است. این صندوق رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته 4.5% برآورد کرده بود. در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی، قطر بالاترین میزان رشد اقتصادی را داشته و به گزارش صندوق بین‌المللی پول این رشد به 18% نیز خواهد رسید. آقای بغراتی.
متشکرم رویا کریمی و آخرین خبرها. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. حرفه خبرنگار، اتهام جاسوسی، 4 ماه و 10 انت اعتراض این سوتر، پرونده صابری بسته می شود.
اتهام وارد به او بر مبنای همکاری با دولت متخاصم وارد نیست.
نگاهی دقیق تر، پرونده قضایی یا قضاوتی سیاسی؟
میشه ازش به عنوان یک چراغ سبز در پی چندین چراغ سبز گذشته‌ای که از طرف ایران و آمریکا می‌بینیم.
روز کارگر، 10 روز بعد، 10 تن همچنان در زندان. اتهام تجمع.
ببینیم، هیچ تجمعی نبود، اصلا تجمعی برگزار نشده، خودشون یک باره مردم حمله کردن.
اینها بیشتر یک فصل بد برای سرخپوش‌های پایتخت و چشم امید به لیگ آسیا. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. پایان یک پرونده، فروکش کردن تنش‌ها و شروع گمانه‌زنی‌ها. دادگاه تجدید نظر عمومی تهران امروز دوشنبه حکم جنجالی 8 سال زندان تعزیری برای رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی، رو به 2 سال حبس تعلیقی کاهش داد. این حکم 24 ساعت بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکلای مدافع او عبدالصمد خرمشاهی و صالح نیکبخت صادر شد. دادگاه تجدید نظر خانم صابری روز یک شنبه به مدت 5 ساعت پشت درهای بسته برگزار شده بود. رکسانا صابری از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا از طریق خبرنگاری به 8 سال زندان محکوم شده بود، اتهامی که البته خانواده‌اش، خودش، وکلاش و مقامات سیاسی آمریکا حتی اون رو رد کرده بودند. بنا به گفته وکیل این خبرنگار، خانم صابری امروز دوشنبه بعد از اعلام حکم نهایی دادگاه از زندان آزاد خواهد شد. گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره با صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع خانم رکسانا صابری گفتگو کرده. صالح نیکبخت در تهران.
دادگاه تجدید نظر استان تهران امروز حکم رکسانا صابری را اعلام کرد. در حکم صادر آمده است که با توجه به اینکه هیچ دلیلی مبنی بر متخاصم بودن ایران و آمریکا وجود ندارد، اتهام وارد به او بر مبنای همکاری با دولت متخاصم وارد نیست. ولی چون آن برده اقداماتی به عمل آورده که از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی کشور می باشد، به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامی او را به 2 سال زندان تعلیقی محکوم کرده و به مدت 5 سال وی را از انجام کار مطبوعاتی در ایران منع کرده اند. این کل خبر ایشون بود و همین امروز هم 2 ساعت دیگر آزاد می شود.
یکی از خبرگزاری ها گزارش دادن که ایشون ایران را ترک می کنند.
ممکنه برند، بله ممکنه برند، مشکلی نداره.
آقای نیکبخت، شما به عنوان وکیل، یکی از 2 وکیل خانم صابری، واکنشتون به این حکم دادگاه چی است؟
من بسیار بسیار از این حکمی که صادر کردند خوشحال هستم و فکر میکنم در دادگاهی که دیروز تشکیل شد بسیار بسیار موازین قانونی رعایت شد و ما از همون دیروز متوجه شده بودیم و در دادگاه تغییر خواهد کرد، برای اینکه رکسانا تمام موارد و نقاط کوری که در پروندهش وجود داشت مطرح کردند. همکار محترم ما آقای خرمشاهی هم قبلا و هم دیروز دفاعیات مفصلی رو کتبن کردند. بنده هم به صورت شفاهی و کتبی دفاعیات خودم رو در نزدیک به 1.5 ساعت صحبت کردند مطرح کردم و مدارکی که حاکی از این بود که ایران با آمریکا متخاصم نیست و جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت امور خارجه قبلا اون رو تایید کرده بود تحویل دادگاه دادم. آراییم که دیوان عالی کشور قبلا صادر کرده بود و نشان از این بود که ایران و آمریکا درست با هم اختلاف دارند ولی با هم دیگر متخاصم به معنای عرفی حقوق بین الملل نیستند، تحویل دادگاه دادم. دادگاه هم بر اساس همین مطالب و همچنین تحقیقی که خود دادگاه کرده بود و به اندازه کافی روشن شده بودند در این قضیه، این حکم به این خوبی و در این مدت زمان کم صادر کردند. البته در این مورد اقدامات دیگری هم برای آزادی ایشون به عمل آمده بود که به جای خود قابل بحث است.
و میتونه بفهمید چه اقداماتی هست این؟
دیگه نمیتونم صحبت کنم.
گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رو با صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی، میشنیدید. در تهران پرونده‌ای که حواشی بسیار زیادی داشت، پرونده‌ای که انعکاس گسترده‌ای داشت در جامعه مدنی ایران و همچنین در ابعاد سیاسی، که یکی از دلایل اصلیش البته ایرانی آمریکایی بودن خانم رکسانا صابری بود و البته خبرنگار بودنش. به هر حال یکی از همکاران ما در رادیو فردا که از ابتدای اعلام خبر در واقع دستگیری و بازداشت رکسانا صابری پرونده رو و این داستان رو در واقع از نزدیک دنبال کرده بود، همکارم محمد زرقامی هست که همکنون در کنار من در استودیو خبر رادیو فردا نشسته. حواشی خیلی زیادی داشت محمد پرونده رکسانا صابری، تو هم خوب دنبال کردی. امروز توی دادگاه اگر مورد جالبی هست، حاشیه‌ای که به ذهنت میرسه،
پدر رکسانا وقتی باهاش صحبت کردیم گفت که به زندان مراجعه کرده چون قرار بود که امروز رکسانا رو ببینند، اما اونجا بهشون اعلام میکنند که رکسانا به دادگاه رفته. آقای نیکبخت هم خبری نداشت، اما در گفتگویی که با آقای نیکبخت داشتم به من گفتش که منتظر خبرهای خوشی باشید. به هر حال چند دقیقه بعد اعلام شد که رکسانا صابری حکمش تبدیل شده به 2 سال حبس تعلیقی و به زودی هم آزاد میشه. اما این داستان آزادی خانم صابری هم خیلی طولانی شد. حتی سخنگوی قوه قضاییه هم ساعت 4:33 به وقت ایران گفتگو کرد با ایرنا و تایید کرد که رکسانا صابری به زودی آزاد میشه، تا اینکه در حدود ساعت 5:30 رکسانا صابری آزاد شد، اما از در اصلی زندان اوین بیرونش نیوردن، چون تجمع هم حضور خبرنگاران هم مردم عادی به شدت بود.
یعنی با اینکه رکسانا صابری در واقع در حال حاضر آزاد هست، ولی کماکان به خاطر تجمع مردم مجبوره که پشت درهای زندان بایسته.
نه اینطور نیست، یعنی به این صورت که از در دیگر زندان اوین رکسانا رو خارج کردند که به هر حال بتونن اون تجمع رو کنترل کنن. اینطوری که پیام موهبی، گفتگویی که با پیام موهبی داشتن و در ساعت‌های بعد از نزدیکان خانواده صابری خواهید شنید، اونجا پیام موهبی میگه که ایشون اومد بیرون، حالش خیلی خوب بود و هیچ چیزی نمیتونست بگه جز اینکه گریه میکرد. حتی برخی از رسانه‌ها نوشتن که رکسانا صابری ایران رو ترک میکنه. آقای موهبی گفت هنوز خانم صابری با توجه به حکمی هم که صادر شده مبنی بر 5 سال ممنوعیت از کارهای مطبوعاتی در داخل ایران، هنوز تصمیمی برای خروج از ایران نگرفتند.
خب متشکرم محمد زرقامی. اما یکی از حواشی در واقع شاید پررنگترین حاشیه پرونده رکسانا صابری جنبه سیاسیش بود، با توجه به اینکه ایرانی آمریکایی هستش. حتی پرونده رکسانا صابری باعث شد که شخص رئیس جمهوری ایالات متحده و شخص رئیس جمهوری ایران پاشون باز بشه به این پرونده و اظهار نظر بکنن. آقای باراک اوباما رسما خودش تکذیب کرد جاسوس بودن رکسانا صابری رو که در دادگاه بدوی این اتهام بهش زده شده بود، و از اون طرف هم محمود احمدی نژاد خواست که رسیدگی بشه به خوبی به پرونده رکسانا صابری،
که این داستان یک طرف دیگری هم داشت که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کردند که به هیچ عنوان برخورد ما و رویکرد ما سیاسی نیست، و قضایی حتی آقای قشقاوی امروز هم باز بر این نکته تأکید کرده بود.
اما فکر میکنم اتفاقا در همین مورد، در مورد سیاسی بودن پرونده یا نبودن پرونده، گفتگویی داشتی، مثل اینکه با یک روزنامه‌نگار کارشناس در تهران.
ایرج جمشیدی روزنامه‌نگار در تهران برای ما میگه که تا چه اندازه این پرونده میتونه تأثیر بذاره روی روابط جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا در آینده نزدیک.
بشنویم.
در گذشته هم مواردی بوده که در مقام اظهار نظر مقامات رسمی امریکا رو به عنوان دولت متخاصم معرفی نکردن. تفسیر مقامات جمهوری اسلامی از دولت متخاصم، دولتیه که در حال جنگ گرم با ایران باشه و در این مبنا اعلام شده که ما امریکا رو به عنوان دولت متخاصم نمیشناسیم، بلکه به عنوان دولتی که علیه ایران اقدامات غیر دوستانه انجام میده رو بیشتر میشناسه.
جدا از جنبه حقوقی پرونده خانم صابری، استناد دادگاه به نظر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره نوع مناسبات ایران و آمریکا چه معنایی میتونه داشته باشه؟
این کاملا طبیعی و قابل پیشبینی بود که این حکم هرگز تا آخر اجرا نخواهد شد و در مراحل بعدی دادگاه به نوعی در اون تجدید نظر به عمل خواهد آمد. فقط این بحثی پیش کشیده بود که در این شرایط جدیدی که بین ایران و امریکا روابط جدیدی در حال گسترشه، خب یه عده تصورشون این بود پرونده سازی برای خانم رکسانا صابری برای تحت تاثیر قرار دادن احتمال بهبود روابط ایران و امریکاست، و در همین مبنا هم بازداشت خانم صابری و در راستای احتمالاً تیره کردن از روابط ایران و امریکا به خصوص با آغاز به کار دولت آقای اوباما تعریف کردم. ولی خب کاملا معلوم بود در اثر فشارهایی که وارد خواهد شد این پرونده شبیه بقیه پرونده هایی که کم هم نبوده به چنین نتیجه‌ای منجر خواهد شد.
آقای جمشیدی، از لحظه‌ای که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خبر داد که دادگاه تجدید نظر تشکیل شده تا زمان آزادی خانم صابری مدت زمان خیلی کوتاهی طول کشید، این معنای دیپلماتیک خاصی داره یا صرفاً اشاره‌ای به محتوای قضایی پرونده رکسانا صابری؟
به نظرم این در مجموع میشه ازش به عنوان یک چراغ سبز در پی چندین چراغ سبز گذشته‌ای که از طرف ایران و آمریکا به یکدیگر نشون داده شده رو تعبیر و تفسیر کرد. یعنی همین سرعتی خب یه مقداری با موارد قبلی فرق میکنه و این دادگاه تجدید نظری که بلافاصله برگزار شد و به فاصله 24 ساعت هم حکم نهاییش صادر شد، خب این میتونه نشانه ای از علایق جمهوری اسلامی به گشایش گفتگوهای جدی‌تر با آمریکا هم قلمداد بشه و به این نوعی مقامات جمهوری اسلامی هم ترجیح دادن خیلی روابط رو به سمت تنش پیش ندارن و بیشتر از در گفتگو وارد بشن.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید از رادیو فردا با ایرج جمشیدی، روزنامه‌نگار در تهران، در خصوص بعد سیاسی از دستگیری در ابتدا و بعد آزادی رکسانا صابری، مسئله‌ای که بسیاری از مخاطبان رادیو فردا هم از طرق مختلف با ما تماس گرفتن، نظرشون رو در این باره با ما در میون گذاشتند. از شما دعوت میکنم اینجا به نظر چند نفر از شنونده ها توجه کنید، به پیام‌های صوتی چند نفر از شنونده ها برمیگردیم، سری هم میزنیم به وبسایت رادیو فردا و اس ام اس ها.
خواستم بگم که واقعا این حکم خانم صابری مایه تأسف شد و من نمیدونم چطور ایشون خودشون اعتراف کردن که جاسوسی میکردن و الان یه حکم 8 ساله به آزادی منجر میشه. نشه، واقعا مایه تأسف شد.
درود بر شما. علی واسم از انگالی. از مادر رخسانه صابری تبریک عرض میکنم که دخترش آزاد شده. واقعا زندان سخت است.
به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد می کوشد در یک ترفند انتخاباتی و ادعای عدالت اسلامی از وجود رخسانه صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی او را آزاد تا شاید باعث آرامش جامعه بین المللی مخصوصا آمریکا گردد.
من از ایران تماس میگم، پرویزم. میخواستم به شهامت و شجاعت خانم رخسانه صابری تبریک بگم. بسیار زن قهرمانیه و واقعا به پدر مادرش بخواست داشتن همچی بچه تبریک عرض میکنم. متشکرم. پرویزم از ایران. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
راه دیگرتون اینه که برای ما اسمس بزنید 00420603-87-41-50 شماره اسمس گیر ماست، یا میتونید برید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com آدرس ماست و زرهدار.com آخرین فیلتر شکن ما رکسانا صابری آزاد شد خبر اصلی صفحه اصلی وبسایت ماست در حال حاضر. اونجا اگر برید کلیک بکنید، علاوه بر این که جزئیات رو میتونید اونجا بخونید، جزئیات این ماجرا رو، میتونید پایینش نظر خودتون رو هم در این باره برای ما بنویسید. کار بسیار درستی بود کامران مینویسه برای ما، از همون اول هم اشتباه کردن که این حکم رو دادن. فکر کنید حالا همه کشورهای غربی هم خبرنگارای تلویزیون و رادیو ایران رو به اتهام جاسوسی دستگیر کنن. حالا که صحبت از تعامله، چرا ور می‌دارن یه همچین کارایی می‌کنن؟ پایان نقل قول کامران، یکی از شنونده‌های ما که توی وبسایت برامون نوشته بود، میتونید برید در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا میتونید عضو بشید. بدون اینکه عضو فیسبوک باشید میتونید در واقع عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید. اونجا علاوه بر این که میتونید خبرها رو ببینید، میتونید نظرتون رو هم در مورد گزارش‌های رادیو فردا بنویسید. در ضمن یکی از راه‌هایی هستش که میتونید بدونه گرفتار شدن در واقع سیستم فیلترینگ ایران دسترسی آزاد داشته باشید به خبرهای رادیو فردا. 16:49 در اروپای مرکزی، 19:19 به وقت تهران است و اونچه که میشنوید مجله خبری شامگاهی رادیو فردا است. با گذشت 10 روز از روز جهانی کارگر، 10 نفر از کسانی که در این روز در تهران بازداشت شدند همچنان در زندان به سر می‌برند. از تعداد دقیق بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست، هرچند به گفته برخی منابع غیر رسمی شمار اونها به بیش از 100 نفر میرسه. اتهام بسیاری از بازداشت شدگان اخلال در نظم عمومی عنوان شده. این در حالیه که تعداد زیادی از اونها پیش از پیوستن به تجمع روز کارگر بازداشت شدند و یا اساساً در اون شرکت نداشتند. مریم محسنی یکی از بازداشت شدگان روز کارگر در تهرانه و اونطور که پگاه فرج اللهی، فرزند خانم محسنی، در گفتگویی که ساعتی پیش باشون داشتم میگه، او جز کسایی بوده که در هیچ تجمعی شرکت نداشته. پگاه فرج اللهی در تهران:
وضعیتش الان تو زندان بسیار بده. تو بند 15 نفرن الان تو قرنطینن. تعداد دقیق خانم‌ها رو من نمیدونم چند نفر بازداشت شدن، ولی بیشترن الان تو قرنطینن. بندی به اسم بند متادون که بند معتادا هست. ما برای سلامتی جسمی مادرمون خیلی نگرانیم.
این بند توی زندان اوین هست خانم فرج اللهی؟
بله تو زندان اوینه.
شما میدونید که چرا مادرتون رو منتقل کردن به این بند؟
نه ما نمیدونیم چرا منتقل کردن. بعد اونجا داروی به دسترسشون قرار نمیگیره. مادرم الان بیشتر از یه هفته است که بیخوابی داره. مادرم الان فقط میدونم که زیر گوشش به اندازه تخم مرغ باد کرده. ما علتش هم نمیدونیم چیه، چون سرش هم نمیتونست تکون بده. داروهاش هم در دسترسش اصلا قرار نمیگرفته.
شما امکان تماس دارید با خانم محسنی؟
فقط یه بار دیروز زنگ زد. همین دیروز بعد از زنگ زد گفتش که من هر چی گفتم برای ببرین بهداری، من داروامو باید به من بدین. من بیشتر از یه هفته است که نخوابیدم. نذاشتن، نبردن بهداری.
و ملاقات هم نداشتید تو این مدت؟
ملاقات ممنوع هستم. و اینکه میگم از هر گونه امکاناتی که اونجا چیزی خرید بکنن، یا اینکه من نمیدونم اصلا نمیدونم اونجا چه امکاناتی داره. فقط میدونم که تو قرنطینن، برای تلفن و اینا من مجاز نیستم مگر اینکه اونجا خودشون یه دقیقه بذارن تلفن بکنن.
خب شما که با مادرتون صحبت کردید، چیزی گفتن درباره اینکه مثلا مسئولای زندان احیانا حرفی زده باشن درباره اینکه بازداشت کی تموم میشه، یا اطلاعاتی از این دست؟
نه هیچی به ما نگفتن. من امروز همون دادگاه بودم، به من گفتن یکی دو روز دیگه، جوابی که از هفته پیش به من میدادن، همون از لحظه که گرفتن این هفته رو این جواب رو دارن به من میدن. الان هم همون جواب رو دارن میدن، میگن یکی دو روز دیگه.
خانم فرج اللهی شما وکیل گرفتید؟
من تقاضای وکالت کردم خودم، بعدن تقاضای وکالت کردم از خانم منیژه محمدی. بعد با وکیلم برخورد خوبی ندارن، میگن که خب نه گزارششون پرونده هاشون نیومده، تو این مرحله وکیل کاری نمیتونه بکنه.
وکیل تونسته با خانم محسنی ملاقات داشته باشه؟
نه خیر نمیتونه الان، نتونستن.
شما میدونید که اساسا چه اتهامی زدن به مادرتون؟
همون اتهام عمومی، اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت کشور. همون اتهام عمومیه که به ما همه اینو میگن الان.
ایشون توی تجمع روز کارگر بازداشت شدن خانم فرج اللهی، درسته؟
ببینین هیچ تجمعی نبود، اصلا تجمعی برگزار نشده، کسی حرفی نزده، کسی چیزی نگفته، هیچ حرکتی نکرده. خودشون یک باره مردم حمله کردن، کتک زدن، گرفتن. الان اینکه کتک زدن برشن بردن اونجا ملاقات ممنوعان، ما از این وضعیت خیلی نگرانیم. من الان نمیدونم دیگه، مادرم از وضعیتش خیلی نگرانم، برای اینکه یه هفته هم هست بیخوابی داره، الان مریضه، اونجا ما نمیدونیم بهداری نهی برش. البته من اینم بگم، من امروز صبح نامه گرفتم از دادگاه، بردم دم در زندان که داروشو من تحویل دادم، داروشو به من گفتم بهش میدیم، حالا تا بعد ببینم چی میشه. اینم هست. ولی به هر حال وقتی که کتک زدن بردن و این شرایط الان پیش اومده، وضعیت جسمی و روانیشون همه اونجا به هم ریخته تحت فشار بیخوابی مادر من. من الان چی؟ خب خیلی ما نگرانیم، از هر جهت ما الان نگرانیم. به ما پاسخگو هم نیستن، جوابگو نیستن.
پگاه فرج اللهی بود در تهران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و متشکرم که ما رو انتخاب می کنید. دو نامزدی اصلاح طلبان و اما اگرها، اصولگرای دولتی و احمدی نژادی ها، پیشنهاد جدید برای حل بحران اتمی تهران. تنور انتخابات رفته رفته گرمتر میشه و در شرایطی که یک ماه و یک روز دقیقاً باقی مونده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخاباتی که سرنوشت ساز توصیف شده، همچنان رایزنی ها و گمان زنی ها از ایران به گوش میرسه. روز شمار انتخابات امروز با علیرضا کرمانی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حالت شاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود است.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
در تازه ترین تحولات انتخاباتی در سوی نامزدهای اصلاح طلب، مهدی کروبی درباره حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی بیانیه صادر کرد و زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی هم نشان داد تنها همراه همسرش به این سو و آن سو نمی‌رود. در سخنانی که روز دوشنبه منتشر شد و زهرا رهنورد یک روز پیشتر در دانشگاه تهران ایراد کرده بود، او از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت سوء استفاده از اموال عمومی فقط پول در جیب گذاشتن نیست. اما اصلاح طلبان یک نگرانی دیگر هم دارند که رفته رفته دارد جدی‌تر می‌شود. حضور دو نامزد در صحنه و احتمال شکست شدن آرا. روز دوشنبه محمد علی کریمی نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی از احتمال رایزنی و پادرمیانی هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و حسن روحانی برای ایجاد اجماع در اصلاح طلبان خبر داد. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در تهران:
آنچه مسلمه خیلی ها نگران این دو دستگی بین اصلاح طلبان هستند، هم آقای حسن روحانی، هم آقای سید حسن خمینی و هم جناب آقای هاشمی قطعا مثل همه کسان دیگری که خیلی دلشون نمیخواد اصولگرایان مجددا انتخاب بشن، نگران این مسئله هستن. شاید رایزنی این سه نفر یک مقداری بتونه راهگشا بشه.
در همین زمینه مهدی خزعلی، فعال سیاسی اصولگرا که فرزند آیت الله خزعلی هم هست، بر این باور است که در صحنه ماندن دو نامزد اصلاح طلب تا پایان کارزار خواست جناح قدرت هم هست.
اگر میخواستند برنده بازی باشند بایستی خاتمی میموند و موسوی به عنوان معاون اول یا به عکس در کنار هم بازی رو میبردند. اینکه خاتمی کنار زده میشه، اون نگرانی هایی که کیهان نشین ها دارن با خاتمی در اون آغاز، حمله هایی که به خاتمی میکنند و بعد همین اختلافی که تا آخرین دو نفر پایپای هم خواهند رفت و قطعا کنار نمیان، برای اینکه دست دیگری در کار است که این سناریو داره تنظیم میکنه رأی اصلاح طلبو بشکنه و با این روند ما قطعا آقای احمدی‌نژاد رو 4 سال دیگه به عنوان رئیس جمهور خواهیم داشت.
اما در سوی محافظه‌کاران یا اصولگرایان، غلام حسین کنعانی مقدم که خود را دبیر و سخنگوی ائتلاف حزب الله مینامد، محمود احمدی نژاد را نامزد اصولگرایان دولتی خواند. مهدی خزعلی که خود نیز در این دوره از انتخابات نام نویسی کرده است و نامزد انتخاباتی به شمار می آید، در همین پیوند به رادیو فردا می گوید
آقای احمدی نژاد در بین نیروهای ارزشی و اصولگرایان ایشون هیچ پایگاهی نداره، در بین قدرت است و جناح قدرت است که پشتوانه مردمی ندارند، تکیه کردن به پشتوانه سفرهای استانی آقای احمدی نژاد.
جدای از جناح‌های اصلاح طلب و اصولگرا در درون حکومت جمهوری اسلامی ایران، یکی از چهره‌های جریان ملی مذهبی رضا علیجانی به روزنامه اعتماد گفت کاندیداها حرف و شعار تو دل برویی ندارند. احمد زیدابادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در تهران، اما میگوید فضای انتخاباتی در روزهای آینده گرمتر خواهد شد.
شور و شوق انتخاباتی ابتدا در سطحی از فعالان سیاسی و نخبگان شروع میشه و کم کم به طبقات دیگه هم سرایت میکنه. الان در این لحظه یک شور و شوق انتخاباتی رو من در بین نخبگان سیاسی، گروه‌های سیاسی و همینطور فعالان سیاسی اجتماعی میبینم و انتظار دارم که در یک دو هفته آینده این به سطح میانه و نهایتاً تمام اجزای جامعه سرایت کند.
و بالاخره در سوی برگزار کننده انتخابات، روز دوشنبه محمد حسن موساپور، رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور، در پاسخ به نگرانی میرحسین موسوی درباره تغییرات گسترده در وزارت کشور به خبرگزاری ایرنا گفت این وزارتخانه در آستانه انتخابات هیچ برنامه‌ای برای تغییر فرمانداران و استانداران نداشته و ندارد.
علیرضا کرمانی، اعضای شورای نگهبان با موضع‌گیری‌های جانبدارانه چگونه می‌توانند قضاوت سالم بکنند؟ یکی از شنونده‌ها برای ما اس ام اس زده، نوشته به نظر من آقای احمدی نژاد طی 4 سال گذشته واقعاً گل کاشتند. یه شنونده دیگری نظر داده و برای آرزوهایی که می‌میرند سکوتی می‌کنم سنگین‌تر از فریاد. محمد از استهبان نوشته 00420 603 87 41-50 اسمس گیر ماست. اینجا پراگ استودیو خبر، صدای ما را علاوه بر موج کوتاه و متوسط از طریق ماهواره هاتبرد آسیاست عربسات و همچنین از طریق گزینه پخش زنده سمت چپ بالای صفحه اصلی وبسایت ما میتونید دریافت کنید.
این رادیو فرداست
و من نیوشا بقراتی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی، مجله‌ای که نیم ساعتش رو پشت سر گذاشتیم. این مجله 30 دقیقه دیگه ادامه پیدا خواهد کرد. از نیش خواهیم گفت و از نوش براتون در گزارش ویژه و گفتگوی ویژه، از نیش مرگ و نوش باده. اما پیش از اون سری بزنیم یک بار دیگه به دنیای خبرها، یک بار دیگه رویا کریمی.
رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، امروز از زندان اوین آزاد شد. این آزادی پس از آن صورت گرفت که وکیل او صالح نیکبخت امروز اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر تهران حکم 8 سال زندان رکسانا صابری را نقض و او را به 2 سال زندان تعلیقی محکوم کرده است. دادگاه انقلاب تهران پیشتر رکسانا صابری را به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم کرده بود. آمریکا این اتهام‌ها را رد کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر وارد شرم الشیخ شد. محور مذاکرات دو طرف روند صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها اعلام شده است. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان که در اسرائیل به سر می‌برد، طی سخنانی تشکیل دولت مستقل فلسطینی را راه حل بحران اسرائیل و فلسطینی‌ها دانست. پاپ در سفر 4 روزه‌اش به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن از اماکن مقدس مذهبی مسیحی، یهودی و اسلامی دیدن خواهد کرد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل ضمن استقبال از حضور پاپ در اسرائیل گفت که دیدار پاپ به تفاهم میان ادیان و گسترش صلح در منطقه کمک می‌کند. یک بازرگان آلمانی به اتهام فروش 16 تن گرافیت یا سرب سیاه با غلظت بالا به ایران به 6 سال زندان محکوم شد. قضات دادگاه آلمان گفتند که با استناد به مدارک موجود به این نتیجه رسیدند که این بازرگان 63 ساله در فاصله سالهای 2005 تا 2007 به واسطه یک مرد اهل ترکیه این مواد را به ایران صادر می‌کرده است. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 3.2% برآورد کرده است. این صندوق رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته 4.5% برآورد کرده بود. در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی، قطر بالاترین میزان رشد اقتصادی را داشته و به گزارش صندوق بین‌المللی پول این رشد به 18% نیز خواهد رسید. وزیر کشور پاکستان میگوید در جریان حملات نظامی 4 روزه اخیر در منطقه شمال غرب آن کشور بیش از 700 تن کشته شدند. تاکنون منابع مستقل آمارهای ارائه شده از سوی وزیر کشور پاکستان را تایید نکردند. سازمان ملل میگوید از 9 روز پیش تاکنون 360 هزار تن از اهالی دره سوات که بر سر درگیری‌ها آواره شدند در پایگاه‌های زیر نظر آن سازمان ثبت نام کردند. آقای بقراتی.
رویا کریمی، متشکرم. نام ایران در هفته گذشته بار دیگه در خروجی خبرگزاری‌های داخلی و خارجی موج می‌زد، به تلخی برای مدافعان حقوق بشر. اعدام دلارا داراوی که در 17 سالگی به قتل دخترعموی پدرش متهم و مجرم شناخته شده بود، بار دیگه این پرسش رو در محافل مدنی و اجتماعی زنده کرد که آیا اعدام مجرمان زیر 18 سال اساساً شایسته است یا نه. گزارش ویژه این هفته به همین مسئله میپردازه، به اعدام مجرمان صغیر، با شهران طبری.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
اعدام دلارا دارابی و خطر اعدام 2 تن دیگر از جوانان در ایران طی 2 هفته گذشته موج اعتراض‌ها به اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جنایت به سن قانونی نرسیدند بار دیگر تشدید کرد. همانطور که در گزارش‌های روز شنیدید، چهارشنبه پیش با فراخوان سازمان عفو بین‌الملل، عده‌ای از اعضای این سازمان در برابر سفارت ایران در لندن اجتماع کرده با حمل گل سفید به اعدام دلارا دارابی و دیگر اعدام‌ها از این قبیل اعتراض کردند. خانم آیرین خان، ریاست کل سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگویی با رادیو فردا در مقابل سفارت ایران گفت:
We want to send the message to the Iranian government. This is wrong.
با جمع شدن در اینجا ما میخواهیم به دولت ایران بگوییم که اعدام نوجوانان کار درستی نیست. این کار از نظر اخلاقی غلط است و قوانینی که اجازه این کار را میدهند باید عوض شوند. من شخصا به مقامات ایران نامه نوشتم و تقاضای تغییر قوانین و انطباق آن را با قوانین بین الملل کردم. ایران پیمان بین المللی خودداری از اعدام نوجوانان را امضا کرده است و باید به آن متعهد بماند. سرچشمه فلسفه مخالفت با مجازات اعدام از مخالفت و مبارزه با خشونت برمی‌خیزد. فلسفه‌ای که خاص جوامع غربی نیست و ریشه‌های آن در فرهنگ و سنت ایرانی از هزاران سال پیش اگرچه به طور موازی با فرهنگ توسل به خشونت وجود داشته و به انهای مختلف در ادبیات فارسی زبان عنوان شده است. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. به عبارت دیگر این شعر میگوید برای مبارزه با خشونت باید دور باطل آن شکسته شود. دکتر حسین باقرزاده یکی از مبارزان حقوق بشر و از پیشگامان مبارزه با مجازات اعدام درباره علل مخالفت خود با این مجازات خشن به رادیو فردا میگوید
دیگه اینکه ایران از امضا کنندگان مقابل نامه ها یا کنوانسیون های بین المللی لغو اعدام برای افراد زیر 18 سال، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی که صریحا مجازات کسانی را که زیر 18 سال مرتکب جرم میشن منع کرده. علاوه بر این در دادگاه های ایران این افراد در شرایط محاکمه میشن که شرایط اولیه محاکمه عادلانه رعایت نمیشه و معلوم نیست که تا چه حد این افراد واقعا در مورد دفاع از خودشون میتونستن کار کنن. خانم دلارا دارابی گفته که من اول اعتراف کردم چون تصورم این بود از طرف دوست پسرم که در قتل شرکت داشته، تصور من این بود که اگر من اعتراف کنم از مرگ نجات پیدا میکنم و برای نجات اون از مرگ این کار انجام دادم. بلا من دست به کشتن طرف نزدم. و دلایل دیگه هم وجود داره که ایشون چپ دست بوده و ظاهرا ضرباتی که منجر به قتل شده با نفر چپ دست نمیخونه. بنابراین دلایل مختلف وجود داره که نباید اعدام میشدن، ولی متاسفانه خانم دلارا دارابی اعدام شد و من فکر میکنم که دلیل اعدام ایشون یکی از شرایط سیاسی ایرانه که چون یکی از نامزدهای انتخابات یعنی آقای کروبی لغو مجازات اعدام کودکان بزهکار رو خواسته، جناح دیگه که در برابر شاه گرفته برای نشان دادن قدرت خودش دست به این کار داده و متاسفانه خانم دلارا دارابی قربانی این اختلاف به درگیری سیاسی شده.
بنیاد عبدالرحمن برومند سازمان حقوق بشری است که کارش مستند کردن اعدام هاست، اما آنها نیز با سازمان عفو بین الملل همصدا شده به اعدام نوجوانان و به خصوص اعدام دلارا دارابی اعتراض کردند. لادن برومند مدیر اجرایی این سازمان به رادیو فردا میگوید
به طور کلی کودکان چون مسئولیتشون کمتره به خاطر اینکه از نظر عقلی به بلوغ نرسیدن، به همون نسبت هم باید مجازاتشون کمتر باشه و اعدام که اشد مجازاته اصلا با جرمی که یک کودک مرتکب میشه تناسب نداره و به همین دلیل ما واقعا شدیداً باش مخالف هستیم. این یک مسئله مهمه. به همین دلیل هم ما چون خودمون یک سازمانی نیستیم که مستقیما فعالیت داره در مورد کوشش و تلاش برای بازداشتن دولت ایران از اجرای احکام قضایی خاصه در رابطه با اعدام‌ها، ما از سازمان‌های دیگه که این کارو می‌کنن حمایت می‌کنیم و امکاناتمون رو در اختیار اونها می‌ذاریم. مثلا در رابطه با اعدام خانم دارابی ما از لیست آدرس‌های ایمیلمون استفاده کردیم که همه رو دعوت کنیم در مراسمی که سازمان عفو بین‌الملل برای اعلام عزاداری و اعتراض برای خانم دارابی در لندن تدارک دیده بود، حمایت کردیم و دعوت کردیم که در اون مردم شرکت کنه.
علی‌رغم تلاش شدید سازمان عفو بین‌الملل برای جلوگیری از اعدام دلارا دارابی، این سازمان موفق نشد. دروری دایک مسئول حقوق بشر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل میگوید این شکست آنها را از پیکار خود منصرف نخواهد کرد.
متاسفانه ما باید بشناسیم که تلاش حقوق بشری در هر کشور مسئله سخت است که بعضن پرونده هایی که راجع به آن کار میکنیم، تلاش میکنیم به اون نتیجه مثبتی، به یک نتیجه خوبی نمیرسانند. خب البته برای ما خیلی هم انگیزه، ولی بالاخره ما نباید امیدواری که داریم نباید از دست خودمون گمش بکنیم، چون فردای وضعیت حقوق بشر در ایران ما مطمئن هستیم که روشن‌تر خواهد بود و در ایران نه فقط مدافعان حقوق بشری هست که البته زیاد هستند اونا، ولی حتی در داخل قوه قضایی کسانی هست که سعی می‌کنند وضعیت را بهبود بکنند، ولی اونا همینطور موفق نیستند در همه پرونده ها که در آن کار می‌کنند.
نازنین افشین جم یکی دیگر از ایرانی هایی است که به طور اخص بنیادی برای مبارزه با اعدام کودکان تأسیس کرده. بنیاد کودکان را اعدام نکنید. او 3 سال برای جلوگیری از اعدام دلارا دارابی تلاش کرد و میگوید اگرچه در این مورد موفق نشد، اما با مبارزه خود نام دلارا دارابی را زنده نگه خواهد داشت.
من به خانواده دلارا قول دادم که ما هر کاری که میتونیم بکنیم با سازمانمون Stop Child Executions و آدم ها دور دنیا میتونیم بکنیم که جوونا مثل دلارا دیگه اعدام نشن میکنیم، و سازمان ما ماه دیگه توی پارلمان انگلیس داریم یک کتابچه در میاریم راجع به اعدام کودکان، و این کتابچه به همه نماینده پارلمان دور اروپا، به کانادا، به آمریکا و دور دنیا اینو میرسونیم که بدونن راستی چی میگذره توی ایران. الان 140 تا جوون هستن در ایران که زیر خطر اعدام هستن، و امسال 2 تا جوون اعدام شدن، سال پیش 8 تا جوون اعدام شدن، سال قبل از اونم 7 تا. همینطوری داریم میبینیم بدترم داره میشه.
با این حال بسیاری از مردم عادی خواهان مجازات اعدام برای تمام کسانی هستند که مرتکب قتل میشوند. لادن برومند در پاسخ به این نظر افکار عمومی چنین استدلال میکند:
ما این دغدغه افکار عمومی رو در مورد مجازات مجرمین کاملا بهش آگاهی داریم و میفهمیم. یک دلیلی که ما به طور کلی با اعدام مخالفیم دلیل اصولیه، و این دلیله که به طور کلی انسان جایز الخطاست و هیچ قاضی چون معصوم و خدا نیست احتمال اشتباه در صدور یک حکم و در تعیین مجرمیت یک شخص خیلی زیاده، و وقتی که یک نفر اعدام شد به طور کلی دیگه راه بازگشت و جبرانی نخواهد بود. به همین دلیل هم ما فکر میکنیم که با در نظر گرفتن جایز الخطا بودن انسان، احکامی که برگشت ناپذیر و جبران ناپذیرند به طور کلی باید از فهرست مجازات های مرسوم در سیستم های قضایی حذف بشن. دلیل دوممون هم این هست که از نظر تنبیه یک نفر، مجازات یک نفر، زندان بهتر از کشتنه، بر این که ما خشونت رو از اعمال یک جامعه و یک حکومت حذف میکنیم، و این هم در دراز مدت تأثیرش در فرهنگ حذف خشونت بسیار مناسب خواهد بود.
یه نکته دیگه ای هم که سازمان های مانند شما به اون اشاره میکنن خشونت دولتی هست.
دقیقاً یکی دیگه از مسائلی که ویکتور هوگو در یک سخنرانی معروفش در قرن 19 در مجلس فرانسه مطرح کرد این بود که چطور شما میتونید قتل رو به عنوان پلیدترین و فجیع‌ترین جنایت مشخص کنید و بعد خود جامعه به یک نوعی مرتکب قتل بشه، همون قتلی که به خاطرش یک نفر دیگر رو اعدام میکنید، و این خود یه نوع تضادی درش هست و یک تناقضی داره.
حسین باقرزاده در همین زمینه به کسانی که خواهان مجازات اعدام برای مجرمین هستند اطمینان می‌دهد که مخالفت با لغو مجازات اعدام به معنای مخالفت با مجازات نیست. او به رادیو فردا می‌گوید:
دقیقاً لغو مجازات اعدام به معنای لغو مجازات نیست. بایستی تأکید کرد که به عنوان فعال حقوق بشر تمام کسانی که با مجازات اعدام مخالف هستند در این حال خواهان این هستند که افرادی که مرتکب جرم میشن مجازات بشن، منتها مجازات انسانی، مجازاتی که در قالب کشورهای جهان معمول زندانه، و بعد مجازاتی که متناسب با سن مجرم باید باشه که بتونه اون رو تربیت کنه و آمادش کنه برای بازگشت به جامعه و به عنوان یک انسان تربیت شده. بنابراین لغو مجازات اعدام به معنای لغو مجازات نیست، و در واقع میشه اینو مطرح کرد که مجازات اعدام متاسفانه مجازاتی نیستش که بتونه خانواده قربانیان را هم التیام بده، به خاطری که اینها با اعدام یک نفر دیگه خانواده دیگری رو به عذاب می نشونند، و این به نظر من دردی است که بایستی اون خانواده مقتول هم باز با همراه خودشون حمل کنند. بنابراین برای مجازاتی کسانی در مرتکب جرم میشن راه های انسانی وجود داره. همونطور که اشاره کردم اکثریت کشورهای جهان اعدام رو لغو کردن و از طریق مجازات های انسانی دارن این کار رو انجام میدن. ایران هم استثنا نیست و میتونه این کار انجام بده و باید روزی به این مرحله از رشد اجتماعی برسه که جامعه دیگه دست به کشتن نزنه به نام قانون.
ریمون لوین، وکیل دعاوی و تاریخدان در لندن، به رادیو فردا میگوید موارد نادری وجود دارد که مراجعه به افکار عمومی بهترین نتیجه را به دست نمیدهد و در این مواقع باید نظر اقلیت کارشناس را در پیش گرفت. او در مورد لغو مجازات اعدام در بریتانیا میگوید
I have to say that there is an example of law leading public opinion rather than following it. It's quite rare, but this did happen some 40 years ago in the UK.
باید بگویم این موردی است که قانون در عوض آن که به خواست افکار عمومی یا نظریت اکثریت تنظیم شود از آن پیشی گرفت که بسیار نادر است. یعنی 40 سال پیش در بریتانیا علی‌رغم آن که 80% مردم با مجازات اعدام موافق بودند، مجلس این کشور قانون لغو مجازات اعدام را تصویب کرد و این از موارد بسیار نادری بود که قوه مقننه نظر اکثریت را جایز ندانست.
شهران طبری و گزارش ویژه این هفته بود. به بهانه اعدام دلارا دارابی، مجرم صغیر که در هفته گذشته به چوبه دار سپرده شد. اما نوبت میرسه به گفتگوی ویژه این هفته با موضوعی کاملا متفاوت، موضوعی بدور از نیش مرگ و درباره سوابق تاریخی نوش، نوش و باده نوشی و میگساری در کشورهای مسلمان نشین. جزئیات را از همکارم شهرام میریام میشنویم، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
شراب در جوامع اسلامی در صدهای میانی عنوان کتابی پژوهشی است که به وسیله پتر هاینه، استاد دانشکده خاورشناسی دانشگاه هومبولد در برلین، منتشر شده. پرورش تاک، تولید شراب و چگونگی مصرف آن در جوامع اسلامی در قرون وسطی سه بخش تشکیل دهنده این اثر پژوهشی است که محمد ربوبی، مترجم پرکار زبانهای آلمانی و فرانسه در شهر ماینز، تنها بخش سوم آن را که اختصاص به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی شراب و مصرف آن در جوامع اسلامی صدهای میانی دارد، به فارسی برگردانده. برای آشنایی و شناخت بیشتر از درون مایه و پیرنگ این کتاب، رادیو فردا با محمد ربوبی به گفتگوی ویژه نشسته است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای محمد ربوبی، در شهر ماینز آلمان تازه ترین اثر تحقیقی شما که در واقع یک کار ترجمه است با نام شراب در جوامع اسلامی در صدهای میانی و یا همان قرون وسطی در آلمان منتشر شده. در آغاز اگه موافق باشین آقای ربوبی، بپردازیم به این موضوع که چطور شد شما رفتین به سوی شراب در جوامع اسلامی.
من مدتی که مشغول تهیه یک کتابی هستم که تاریخ شراب در جهان رو توضیح میده. منابعی که راجع به کشورهای مثل اروپا و نمیدونم آمریکا و کشور دیگه هستش به اندازه کافی هستش، ولی منابعی که راجع به شراب و مصرف شراب در جوامع اسلامی باشه خیلی کمه. خوشبختانه یک کتابی گیرم اومد، یه پژوهش خیلی مفصلی هستش از پروفسور هاینه و ایشون مشخص در مورد شراب در جوامع اسلامی قرون وسطی پژوهشی کردن که منتشر شده. این بخش سوم کتاب رو که جنبه اجتماعی فرهنگی شراب و مصرفش رو در جوامع اسلامی از جمله جوامع خاورمیانه و ایران هم جزش هست، اینو کلا ترجمه کردم و منتشر کردم.
تا اونجا که من اطلاع دادم نصر تحقیقی متعلق به آقای هاینه هستش که ایشون استاد خاورشناسی دانشگاه هومبولد در برلین هستند. این کتاب تازه که به هر حال شما ترجمه اون رو به عهده گرفتید و منتشر شده دارای موارد بسیار متنوعی هست.
منابعی که این آقای پروفسور دکتر داشته واقعا خیلی زیاد هستش. منابعی هست از مبرخین، از شعرا، از قصه ها و داستان ها و از آثار منصوری که علمای اسلامی در اون موقع در مورد شراب نوشتن. معمولا چون راجع به شراب بود و شراب در جامعه اسلامی قدغن بود، ممنوع بود، خیلی کم منتشر شده. در پژوهش ایشون همه چی هستش، یعنی از مراکز فروش شراب گرفته تا خرید و فروشش، قیمت شراب، مجالس بزم و حتی ساقی و شرابدار کی هستش و حتی خمره ها و کوزه ها و جام های شراب رو توضیح داده. بعد خوراکی های اون موقع با شراب مصرف می شد، قبل از شراب یا بعد از شراب، اینا همه رو توضیح داده در این پژوهشش.
آقای ربوبی، این شراب رو با چه غذاهایی صرف می کردن در اون جوامع اسلامی در واقع صده های میانی؟
در این جوامع اول غذا می خوردن، غذا که تمام میشد بعد لباس تازه میپوشیدن، میشستن و دور هم دیگه شروع میکردن به شراب نوشیدن. توی پژوهش قشنگ توضیح میده که در اینجا گفتگوی هوشمندانه بود و مراسم خیلی قدیمی بوده که از پیش از اسلام رواج داشته. اونجا میشستن و هم پیالگان با هم دیگه شراب میخوردن، بحث های فلسفی میشد، شعر خونی بود و امثالو. بعد در پایان این جلسات هم معمولا هدیه به هم دیگه میدادن، یعنی در دوران اسلام نسل سنین از بینش ببرن. یه دورانی هم بوده که شراب و غذا با هم دیگه بوده، انواع غذاها هم مثلا نام برده شده. معمولا شراب رو با عطر و مشک و با یه چیز قاطی میکردن و یه چیز عجیبی نیست، رومی هم همین کار میکردن، که رومی هم شراب رو با آب قاطی میکردن یا با عسل یا با یه فلفل مثلا.
آقای محمد روبی، اگه ممکنه راجع به آداب و رسوم نوشیدن شراب هم در جوامع اسلامی در همون صده های میانی یا قرون وسطا اطلاعاتی در اختیار ما بگذارید؟
آثاری که الان وجود داره بیشتر مجالس بزم شراب اعیان اشراف رو توضیح میده. چرا؟ برای که تمام اینا به طبقات پایین جامعه توجه نداشتن. ساقی بایستی حتما اونجا می بود که شراب رو پر میکرد میداد به دست میزبان. اینا هم خودش مراسم خیلی خاصی داشت. مهمانی حتی بعضی وقتها ساقی خودش رو با خودش می آورد. تمام اینا در اشعار ابونواس و اشعار المعتز ذکر شده. جامعه های طلایی بوده و نوع شراب هم خیلی مهم بوده، منتها شرابی که اون موقع مصرف می شد با شرابی که ما الان می بینیم فرق داشته. ما هم دیگه و هم بخوام خوراکی ها رو بخوام شرح بدم، خیلی از گوشت پخته نمیدونم سرد و گرم گرفته تا گوشت بز و ماهی و نمیدونم، خلاصه این همه این چیزا اومده. یکی از خوراک های خیلی مشهورشون مأمونیه بوده، چون که مأمون خیلی بهش علاقه داشته، به اسم مأمونیه بوده که این شامل برنج بوده، شکر بوده، شیر بوده، گوشت سینه مرغ بوده و کافور.
چرا کافور؟
نه تنها در دوران اسلامی بلکه در دوران رومیا هم همینطور بود که شراب رو معمولا با مشک و زعفران و مخلوط میکردن، سنتشون بوده دیگه اون موقع. با فلفل مثلا ایران قدیم هم شراب رو با آب قاطی میکردن یا با عسل قاطی میکردن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای محمد ربوبی، اسلام با شراب و شرابخوارگی مخالف هست. چطور در قرون وسطا این جوامع اسلامی به سوی شراب می رفتن و به احتمال زیاد اینها این کار رو یواشکی انجام می دادن، درسته؟
با اینکه دین اسلام قدغن کرده بود، ولی چون سابقه شرابخوری زیاد بود، یه سنت قدیمی بود، نتونست اسلام جلوی اینو بگیره. محتسب مسئول بود که جلوی شرابخوار رو بگیره، ولی با وجود حرفا خود همین محتسب ها خودشون هم شراب نوشیدن. نتیجه که میگیره اینه که در جوامع اسلامی نشد به طور کلی اینو قدغنش کنن. یک موضوع خیلی جالبی که اینجا من دیدم، تمامی خلفا با حکام خودشون بساط شراب داشتن، مجلس شراب داشتن و نشون میده که در واقع یک نوع تقیه بوده برای اینکه جامعه فکر کنه که اینها واقعا مسلمانن، اما در درون مجالسشون شرابخوری مرتب بوده و اینجا نقل قولهایی شده از تمام اینا، مخصوصا دوران عباسیان که اصلا علمای عباسی اصلا به شراب خیلی علاقه داشتن و سعی کردن که سنت ایرانی رو حفظ کنن. اینه که در واقع نتونستن اونطوری که میخواستن جلوشو بگیرن.
این شراب و شراب خاری در کدوم کشورهای اسلامی در آغاز متداول تر بوده؟
در تمام کشورهای اسلامی شراب متداول بوده. حتی قبل از اسلام هم مرتب سران قوم شراب می نوشیدن یا خودشون تولید می کردن یا وارد می کردن. ایران یکی از مراکز مهم صدور شراب به کشورهای مثل عربستان و سوریه و لبنان اونجا بوده، در نواحی دجله و فرات اینا خودشون شراب تولید می کردن. تمامی کشورها کشورهای شرابخیز بوده، به استثنای بعضی از نقاط کشت تاک امکانشو نداشت به خاطر وضعیت آب و هوا اینا، ولی خب اونا وارد می کردن شراب. توی این پژوهش بررسی کرده از پیدایش اسلام شروع شده میاد تا پایان دوران عباسیان.
در همون دورانی که شما به هر حال اشاره کردین به شراب و شرابخواری، مصر گویا خیلی جلوتر بوده، درسته؟
مصر که سابقه خیلی قدیمی داره در مورد شراب و شراب نوشی. ایران و مصر و یونان قدیمی ترین کشورها بودن که شراب و اینا مصرف داشتن، مخصوصا فرعون مصر خودش داشت. ولی خب در دوران قرون وسطا، یعنی در دوران اسلامی، تمام کشورهای مسلمان حتی تا اسپانیا تحت تأثیر اسلام قرار داشتن. در واقع اون چیزی ما میگیم جامعه قرون وسطای اسلامی، اون فرهنگ جامعه قرون وسطایی در واقع مجموعی است از فرهنگ یونانی، فرهنگ ایرانی و اسلام.
شما اشاره کردین در طول صحبتون آقای ربوبی به صدور شراب از ایران به سوی دیگر ممالک اسلامی. آیا این صدور شراب به راحتی انجام می‌شده؟
در دوران آرامش اجتماعی شراب نوشی رواج داشته، میکده ها وجود داشتن حتی در شهرهای مذهبی در مصر بوده، حتی که مصر مثلا کنار مسجد بزرگشون چند میکده بوده. گاهگاهی این متعصبین مذهبیه دستور میدادن که این میکده ها رو ویران میکردن، کوزه ها رو میشکستن، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینی که در تقریبا فواصل زیادی این موضوع نبود. حتی مثلا خلفا خودشون میکده های مفصلی داشتن، دستگاه دولتی و دستگاه لشکریشون میرفتن اونجا شراب میخوردن، مال معموم بوده مثلا یکیش ربسالهم. ایشون از منابع که استفاده کرده، مخصوصا از شعرها استفاده کرده، معتقده که شعرها خیلی دقیق وضعیت رو شهر دادن. و چون من خودم شعر نبودم، شعرها رو شهروز رشید به زبان فارسی ترجمه کرد.
آقای روبی، محل شراب نوشی در این دورانی که شما بهش اشاره کردین کجاها بوده؟
محل شراب نوشی غیر از دربار خلفای خودشون اکثرشون شراب نوش بودن اینا اونجا بوده، بلی میکده های زیادی وجود داشته. میکده ها رو معمولا زردشتی ها، یهودی ها و مسیحی ها اداره میکردن. چرا؟ برای که دین اسلام یعنی جوامع اسلامی مصرف شراب رو برای اینا آزاد گذاشته بود و خرید و فروش هم برای اینا آزاد بود، فقط برای مسلمان ها بود که قدغن بود. از این نظر بیشتر میکده ها دست اینا اداره میشد. در تمام شهرها میکده های زیادی وجود داشت، در سوریه بوده، در بغداد بوده، در مصر بوده، در قاهره بوده. مثلا میشه گفت میکده ها محل خرید و فروش بوده و محل نوشیدن بوده. انواع و اقسام داشته، از نوع خیلی ساده وجود داشته. چرا؟ برای که بعضی میترسیدن که بیان دوباره کوزه رو بشکنن، با نی درست میکردن، با چوب درست میکردن که اگه ویران شد دوباره درستش بکنن، تا میکده هایی که دیگه خیلی مشهور بوده و به وسیله سربازها حفاظت میشد ازش.
نوشواده در کشورهای مسلمان، گفتگوی ویژه همکارم شهرام میریان بود. ساعت 19:57 دقیقه به وقت تهران و نزدیک میشیم کم کم به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا. طبق معمول پایان مجله شامگاهی خبرهایی از دنیای توپ و تور و چمن سبز با فریبرز غریب.
شکست روز گذشته تیم فوتبال پرسپولیس در برابر پاس همدان که برکناری از رقابت‌های جام حذفی باشگاهی را در پی داشت، امروز در بیشتر خبرگزاری‌ها و نشریات ورزشی ایران بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. سرخپوشان تهرانی عصر یکشنبه در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی در مقابل پاس همدان 1-2 بازی را واگذار کردند و از ادامه این رقابت‌ها حذف شدند. پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران هم با ایستادن در رتبه پنجم کارنامه ناموفقی را در این فصل از خود بر جای گذاشت. تنها امید قرمزپوشان پایتخت در فصل جاری باقی ماندن در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا است. مجید فرخزادی، یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر در مورد ناکامی‌های اخیر این تیم اظهار داشت قرار است به زودی در جلسه هیئت مدیره عملکرد نرووینگادا سرمربی تیم پرسپولیس بررسی و تکلیف همکاری این مربی پرتغالی با تیم روشن شود. پایان نقل قول. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران طی فراخوانی از اهالی فوتبال این کشور درخواست کرد تا هر گونه اطلاعاتی پیرامون سوء استفاده های مالی در فوتبال این کشور را در اختیار این کمیته قرار دهند. جیسن باتن راننده انگلیسی تیم براون فاتح پنجمین دور از رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 در سال 2009 شد. در این مسابقه که روز گذشته در پیست کاتالونیا در بارسلونای اسپانیا انجام شد، بعد از باتن، روبنز باریکلوی برزیلی و مارک وبر استرالیایی در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و فریبرز غریب ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که با من موندی در یک ساعت گذشته در مجله خبری شامگاهی. همچنان روی ایستگاه رادیو